ولایت فقیه و حکومت اسلامی. درس سوم، مهمترین سرفصل‌های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد ارسطا. مفهوم شناسی اصل تنزل تدریجی، علوم ضروری برای فقیه، ادله نقلیه ولایت، بررسی سندی و محتوایی مقبوله عمر ابن حنظله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته راجع به مفهوم ولایت و مفهوم فقاهت صحبت کردیم و همینطور اشاره شد به دلیل عقلی که برای اثبات ولایت فقیه می شود ارائه داد. ملاحظه کردید که وجود حکومت از نظر عقلی برای جامعه بشری ضرورت دارد و باز مطابق حکم عقل کسی باید در رأس حکومت قرار بگیرد که دارای سه ویژگی علم، عدالت و کفایت باشد و هرگاه این سه ویژگی را در یک فردی در بالاترین درجه ممکن بتوان پیدا کرد، قطعا عقل مجاز نمی‌داند که ما سراغ شخص دیگری برویم که این ویژگی ها را در درجه پایین تری دارد. گفتیم که در اصطلاحات دینی به کسی که این سه ویژگی را در بالاترین درجه ممکن داشته باشد در حد کمال تعبیر می شود از چنین فردی به معصوم. بنابراین با وجود معصوم، یعنی با وجود فردی که از حیث علم، عدالت و کفایت در بالاترین درجه ممکن است، عقلاً نوبت به غیر معصوم نمی رسد. اما اگر ما دسترسی به معصوم نداشتیم، گفتیم که یک اصلی از دیدگاه عقل وجود دارد به نام اصل تنزل تدریجی، یعنی به تدریج باید تنزل بکنیم و سراغ فردی برویم که اشبه افراد باشد در اون شرایط سگانه به معصوم. از این اشبه افراد به معصوم در اصطلاحات دینی ما تعبیر میکنیم به فقیه جامع الشرائط. این فقط یک اصطلاح است، بنابراین به حکم عقل ما باید به سراغ کسی برویم که در وهله اول بالاترین شرایط را در همون سه ویژگی عدالت، علم و کفایت دارا باشد و اگر چنان شخصی در دسترس نبود به سراغ کسی برویم که اشبه افراد به آن شخص باشد. این حکم عقل است. اشبه افراد به این شخص در اصطلاحات دینی فقیه جامع الشرائط نامیده می شود. نه فقط فقیه، نه فقط فقیه عادل، نه فقط فقیه عادلی که توانایی مدیریت جامعه را داشته باشد، بلکه فقیه عادل توانمندی که علوم لازم برای اداره حکومت را نیز در اختیار داشته باشد و از آنچه که برای اداره حکومت لازم است بهره کافی داشته باشد تا بتواند بر اون اساس و با داشتن اون شرایط دیگری که دارد جامعه را به بهترین وجه مطلوب اداره بکند. عرض کردیم بر همین اساس باید توجه داشت که مراد ما و مراد فقهای شیعه این نبوده است که هر فقیهی دارای ولایت است، نه، چه بسیار فقهایی که در این حال که انسانهای بسیار جلیل القدری هستند از حیث علم و از حیث عدالت، ولی چون علوم لازم برای اداره حکومت را به تمامه در اختیار ندارند، عالم به علم فقه هستند، عالم به علوم اسلامی هستند، ولی عالم به علومی که برای اداره جامعه لازم است نیستند. اینها قطعا دارای ولایت نخواهند بود، یعنی ولایت بر امر زعامت در اختیار چنین کسی بدون شک نمیتواند قرار بگیرد. چرا؟ به این دلیل که هدف از ولایت آن است که جامعه اسلامی به بهترین نحو ممکن اداره بشود. کسی که علوم لازم برای اداره حکومت را در اختیار نداشته باشد نمیتواند جامعه را در مسیر صحیح خودش اداره بکند. پس چطور ممکن است ولایت داشته باشه؟ اعطاء ولایت به چنین کسی یعنی از دست دادن مصالح، یعنی انداختن جامعه در ورطه مفاسد، و به هیچ وجه من الوجوه نه عقل اجازه میدهد نه شریعت اجازه میدهد که چنین فردی بخواد متصدی امر ولایت بشود. و یا اگر فقیهی بود که دارای علم بود، دارای عدالت بود، ولی کفایت و توانمندی لازم برای اداره جامعه را نداشت، بدون شک همونطور که آقایان فقها فرمودند، چنین فقیهی دارای ولایت بر امر زعامت و رهبری جامعه نخواهد بود. زیرا در چنین صورتی بدون شک این چنین کسی توان تأمین مصالح جامعه را ندارد. از اینجا ما توجه پیدا میکنیم به همان نکته‌ای که در تعریف ولایت گفته شد. گفتیم که ولایت به معنای مدیریت تأمین مصالح عمومی جامعه است. همین جمله اگر درش دقت بشود شرایط دارنده ولایت را هم مشخص میکند. مدیریت تأمین مصالح عمومی جامعه برای اینکه یک فردی بتواند جامعه را به گونه اداره بکند که مصالح عمومی مردم در آن تأمین بشود قطعا نیازمند شرایطی است. آنچه خداوند متعال تشریع کرده توسط ائمه علیهم السلام به فقیه جامعه و شرایط داده شده است مدیریتی است که در جهت تأمین مصالح عمومی جامعه باشد. خب طبیعی است که اخذ بشه، اخذ به لوازم میشه. هر کسی نمیتواند مدیریت جامعه را بر عهده بگیرد و مصالح عمومی جامعه را در آن مدیریت تأمین بکند. برای اینکه یک کسی بتواند این تأمین مصالح جامعه را به درستی در مدیریت خودش به اجرا بگذارد لازمش دارا بودن شرایطی است که خلاصه میشود در اون شرایط سگانه‌ای که قبلا گفته شد: علم، عدالت و کفایت. علم به دو امر، علم به علوم لازم برای اداره حکومت از یک طرف، و علم به ارزش‌هایی که جامعه بر اساس اون ارزش‌ها شکل گرفته است، مورد قبول جامعه می باشد. و در شریعت اسلام می دانیم اون ارزش‌ها ارزش‌های دینی است. یا به تعبیر دیگر می توانیم بگیم که علم به علوم لازم برای اداره حکومت به بهترین نحو ممکن، و علوم لازم برای اداره حکومت به بهترین نحو ممکن بر اساس ادله عقلی که در علم کلام ثابت شده است در شریعت اسلام یافت می شود. بنابراین وقتی میگیم علم به علوم لازم برای اداره حکومت، یعنی اون علومی که به بهترین شیوه ممکن بتواند حکومت را اداره بکند. اون علوم را باید در شریعت اسلام جستجو کرد، چون که در بحث کلام استدلال های عقلی برای اثبات این مطلب که شریعت اسلام برترین شرایع است و انسان را می تواند به سعادت دنیا و آخرت برساند ارائه شده. در روایات هم اشاره به همین مطلب شده است. مثلا در روایت معروفی از امام باقر علیه السلام آمده است که حضرت به دو نفر از افرادی که طرفدار ایشان هم نبودند می فرماید که شرقا او غربا فلن تجدا علما صحیحا الا ما خرج من عندنا اهل البيت. میفرماید به شرق عالم بروید و یا به غرب عالم بروید، علم صحیحی نخواهید یافت مگر آنچه که از ناحیه ما اهل بیت صادر شده باشد. یعنی ممکن است علومی بیابید ولی اون علوم صحیح نخواهند بود. علم صحیح علمی است که بتواند مصلحت واقعی انسان را در دنیا و آخرت تأمین بکند، یا به تعبیر دیگر بتواند تأمین کننده سعادت دنیا و آخرت انسان باشد. این یک اشاره بود به آنچه که در جلسات گذشته مطرح شد، همراه با یک توضیح اضافی که نیاز دارد به تأمل و دقت. و اما آنچه که در جلسه امروز می‌خوایم مطرح بکنیم ناظر است به ادله نقلی ولایت فقیه. البته دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه کفایت میکند و ما نیازمند دلیل دیگری نیستیم، اما اگر قرار باشد به ادله نقلی هم اشاره بکنیم، میتوانیم به چند دلیل اشاره گذرایی داشته باشیم و تفصیل را ارجاع بدیم به کتابهایی که به صورت مفصل در این زمینه مطالب را به دقت مورد بررسی قرار داده اند. از ادله‌ای که برای اثبات ولایت فقیه در روایات مورد تمسک قرار گرفته، مقبوله عمر بن حنظل است. مرحوم علامه نائینی در کتاب المکاسب و البیع خود می‌فرماید که مقبول عمر بن حنظله احسن ما یتمسک بهی لإثبات الولایت العام للفقیه، بهترین دلیلی است به عقیده من، یعنی به عقیده مرحوم نائینی، که میتوان برای اثبات ولایت عامه فقیه به آن تمسک کرد. این دیدگاه مرحوم نائینی است در خصوص مقبوله عمر بن حنظله. مقبوله عمر بن حنظله از نظر سند به عقیده مشهور فقهای شیعه معتبر است و اصلا آنقدر این سند مورد قبول بوده که وقتی فقهای شیعه در مباحث علم درایه میخواهند مثال بزنند به روایتی که مورد قبول دیگر فقها قرار گرفته باشد و اصطلاحاً به آن مقبوله گفته میشود، معمولا مثال میزنند به مقبوله عمر بن حنظله. یعنی یک روایتی است که در طول تاریخ از نظر سند مورد قبول فقهای شیعه قرار گرفته. در این روایت مسئله به این صورت طرح می شود که عمر بن حنظله میاد خدمت امام صادق علیه السلام، می رسد و عرض می کند که رجلان من اصحابنا بینهما منازعت فی دین او میراث. عرض می کند که دو نفر از اصحاب ما، یعنی از شیعیان هستند، که بین اونها اختلافی وجود دارد. این اختلاف یا در دین است یا در مسائل مربوط به ارث و تقسیم ارث است و مراجعه می کنند به سلطان یا به قاضی. آیا این کار جایز است؟ حضرت می فرماید خیر، این کار جایز نیست. و اگر اون سلطان و قاضی به حق نیز قضاوت بکنند، باز هم تبعیت از اون حکم جایز نخواهد بود. چرا جایز نخواهد بود؟ در جای دیگر فرمودند به این دلیل که موجب ترویج این سلطان یا قاضی جور می شود. یعنی مراجعه کردن به سلطان و قاضی جور، ولو اینکه در برخی از موارد هم این سلطان یا قاضی جور موافق با حق حکم بکند، از آنجا که موجب ترویج این سلطان جور می شه، از اونجا که موجب تقویت حکومت ظالم می شود، جایز نیست. عمر بن حنظله سوال میکند فماذا یصنعان؟ پس اکنون که مراجعه کردن به سلطان جایز نیست، مراجعه کردن به قاضی جایز نیست، حتی اگر مطابق حقم حکم کرده باشند، چون موجب تقویت اونها میشود، کار درستی نیست. پس این دو نفر شیعه که با هم اختلاف دارند چه بکنند؟ حضرت میفرماید ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. من عبارت را روی تخته می نویسم تا در عبارت بتوانیم دقت بیشتری بکنیم و توضیحاتی را که لازم است پیرو این عبارتی که امام علیه السلام بیان فرموده اند ارائه بدیم. بله، حضرت اینجور می فرماید ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو فلیرزو بهی حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما. این دو نفر شیعی که با هم دیگه اختلاف دارند، ینظران، نگاه بکنند، من کان منکم، کسی که از شما شیعیان باشد، ممن قد روا حدیثنا، راوی حدیث ما باشد، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و در حلال و حرام ما نظر کرده باشد، یعنی تأمل کرده باشد، دقت کرده باشد، و عرف احکامنا و احکام ما را بشناسد. کسی که راوی حدیث ما هست، در حلال و حرام تأمل و دقت کرده و احکام را به خوبی میشناسد. این چنین کسی را ما در زمان خودمان از او تعبیر میکنیم فقیه جامع و شرائط. کسی است که حدیث را روایت میکند، در حلال و حرام تأمل کرده، احکام را میشناسد. اگر کسی باشد که بعضی از احکام را بشناسد، بعضی از احکام را نشناسد، به او نمیگویند که احکام ما را میشناسد. عرف احکامنا، یعنی تمامی احکام ما را باید بشناسد. این چنین کسی که در زمان ما ازش تعبیر میشود به فقیه جامع و شرائط، حضرت میفرماید فل یرزو بهی حکما. لام در اینجا لام امر است، لام امر، باید بپذیرند حکم بودن چنین کسی را، داوری و قضاوت چنین کسی را. چرا؟ فإنی قد جعلته علیکم حاکما. این فایی که در اینجا آمده به معنای لام است، یعنی برای تعلیله، که انه حضرت اینجور فرموده، گویا فرموده است لأنی، باید بپذیرند حاکمیت چنین کسی را. چرا؟ زیرا که به درستی من به تحقیق او را بر شما حاکم قرار دادم. فإنی قد جعلته علیکم حاکما. تعبیر را دقت بکنیم، این جمله با ان شروع شده، فإنی، ان از ادات تأکید است، ان از ادات تأکید است. تأکید دوم کلمه قد آمده، باز اونم از ادات تأکید است. اسمیه بودن جمله خودش از ادات تأکید است. سه تا تأکید پشت سر هم، یعنی حضرت در واقع مثل این است که اینجور فرموده باشد فإنی قد جعلت علیکم حاکما، به این دلیل که قطعا من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. سه تا تأکید حضرت پشت سر هم می آورد و می فهماند به خوبی که من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. خب، استفاده ای که ما می کنیم، اولا می بینیم که حضرت از تعبیر حاکم در این روایت استفاده کرده است. نفرموده فإنی قد جعلته علیکم قاضیا، می فرماید من او را بر شما حاکم قرار دادم. در برخی از روایات مثل روایت مشهور ابی خدیجه، ما ببینیم حضرت در اونجا تعبیر میکند به قاضی، میگوید فقیه جامع و شرائط را من به عنوان قاضی برای شما منصوب کردم، در حالی که در اینجا از کلمه حاکم استفاده میکند که معنایی وسیع تر از قاضی دارد، منحصر به قضاوت نیست. این یک نکته. بعضی از نویسندگان و صاحب نظران وقتی که این روایت را مورد بحث قرار دادن، گفتن که کلمه حاکم درست است که به معنای عام به کار میره و اعم از قاضی است، کسی است که حکومت را در اختیار داشته باشد، ولی به معنای قاضی هم به کار میرود و چه بسا در اینجا هم مراد از حاکم قاضی باشد. با توجه به اینکه اختلاف هم اختلاف قضایی بوده، پس چه بسا مراد قاضی باشد. به عبارت دیگر حاکم حد اکثر این است که به دو معنا به کار می رود، هم به معنای قاضی هم به معنای حاکم و رهبر. در اینجا یک لفظ مشترک به کار رفته. شما چطور می توانید اثبات بکنید که کلمه حاکم در اینجا به معنای رهبر است، به معنای زعیم و فردی است که در رأس حکومت جامعه قرار می گیرد، نه به معنای قاضی؟ پس با این ترتیب یک اشکالی که مطرح شده توسط بعضی از صاحب نظران همین است که کلمه حاکم در اینجا قابل استناد نیست، زیرا معنای آن مردد است بین قاضی و رهبر. پاسخی که میتوان به این اشکال داد، چنان که برخی از فقها هم همین پاسخ را مطرح کردند، این است، فرمودند که در اینجا امام علیه السلام هر گونه مراجعه به قاضی و سلطان جائر را ممنوع دانسته. سؤال عمر بن حنزله این بود: رجلان من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث، منازعه ای دارند در مسئله دین یا در مسئله میراث. فیتحاکمان الى السلطان او الى القضات، یتحاکمان حکم کردن را میبرند به نزد سلطان یا به نزد قضات. حضرت هر گونه مراجعه به سلطان و قاضی جور را حرام دانست ولو بر طبق حق حکم بکنند. هر گونه مراجعه به سلطان و قاضی جور را حرام دانست ولو به نحو حق حکم بکنند. خب ببینید، پس هر گونه مراجعه به سلطان و قاضی می شود غیر مجاز. برای چه اموری به سلطان و قاضی مراجعه می شود؟ آیا مراجعاتی که به سلطان صورت می گیرد صرفاً برای قضاوت کردن است یا خیر؟ بیشتر برای امور غیر قضاییه. به عبارت دیگر، حتی اگر فرض کنیم گرچه این فرض به عقیده ما صحیح نیست، توضیحش را عرض خواهم کرد، حتی اگر فرض کنیم که آن دعوایی را که عمر بن حنزله اشاره به آن می کند و در این روایت از امام علیه السلام سؤال می کند صرفا یک دعوای قضایی است، یک دعوایی است که جنبه قضایی دارد نه بیشتر، حتی اگر فرض کنیم این چنین باشد، اما جواب امام علیه السلام عمومیت دارد. حضرت می فرماید هر گونه مراجعه به سلطان یا به قاضی جور جائز نیست، و استناد می کند حضرت، تعلیل می آورد برای فرمایش خودش به این آیه شریفه قرآن: یریدون ان یتحاکمو الى الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. بعضی اراده می کنند، قصد می کنند که حکومت کردن را به نزد طاغوت ببرند، برای تحاکم به نزد طاغوت بروند. وقد امروا ان یکفروا به، در حالی که امر شده است که نسبت به طاغوت کفر بورزند. تعلیل حضرت را ملاحظه بفرمایید، یک تعلیل عامی است. هر گونه حکم کردنی از سوی طاغوت و پذیرش این حکم توسط دیگران غیر مجاز است. بر این اساس می‌فرماید هر گونه مراجعه کردن به سلطان یا به قاضی حرامه. یعنی هر حکمی که از سلطان صادر بشود، پذیرش این حکم، چه این حکم در زمینه امور قضایی باشد چه در زمینه غیر امور قضایی باشد، پذیرشش جایز نیست. برای خود اون سلطان و قاضی صدور چنین حکمی جایز نیست، برای دیگران پذیرش این حکم جایز نیست. پس تعلیلی که حضرت می آورد و بیانی که حضرت دارد عمومیت دارد. حتی اگر فرض کنیم سؤال عمر بن حنزله فقط در خصوص مسئله قضاوت است، لکن تعلیل امام علیه السلام عمومیت دارد و منحصر به مسئله قضاوت نیست. والعبرتو چنان که آقایان فقها میگن والعبرتو به عموم الجواب لا به خصوص سؤال، این فرمایش آقایان فقهاست و مسئله خیلی واضح و روشنی هم هست. میفرمایند اعتبار به عمومیتی است که در جواب آمده است، نه به اون خصوصیت و ویژگی که در سؤال آمده است. یعنی گاهی اوقات یک شخصی میاد سؤالی را از امام علیه السلام میپرسد که این سؤال سؤال محدود و مختص به یک فرض خاصی است، ولی امام علیه السلام جواب که میدهد جواب عامی میدهد، اختصاص ندارد جواب امام به آن سؤالی که راوی پرسیده. خب ما باید اعتبار را بر اساس جواب امام علیه السلام قرار بدهیم، یعنی عمومیت جواب را اخذ میکنیم، عمومیت جواب را اخذ میکنیم و منحصر نمیکنیم این جواب را به اون نکته و یا خصوصیتی که در سؤال آمده. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که ما اگر در خود سؤال عمر ابن حنظله دقت بکنیم میبینیم سؤال اختصاص به جنبه قضاوت ندارد. عمر ابن حنظله میگوید دو نفر از اصحاب ما هستند اختلاف دارند در مسئله دین یا میراث. اختلاف در زمینه دین بیشتر جنبه بیان حکم شرعی را دارد. چه کسی مدیون است به دیگری؟ آیا در این معامله‌ای که مثلا اتفاق افتاده من مدیون هستم یا مدیون نیستم و امثال اینطور بحثایی. ولی اختلافی که در مسئله میراث بین افراد پیش میاد در بسیاری از مواقع اختلاف در حکم نیست، اختلاف در اجرای اون حکم است. یعنی این که وقتی دو نفر شیعه در مسئله ارث با هم اختلاف پیدا میکنن، در اکثریتی از موارد این اختلاف به واسطه این نیست که ما حکم شرعی را نمیدانیم که سهم الارث بنده چقدر است، سهم الارث برادرم چقدر است، سهم الارث خواهرم چقدر است. نه، این اختلاف، نمیگم همیشه، میگم در کثیری از موارد اختلافی است که ناشی از عدم اجرای حکم شرعیه. یعنی میزان سهم الارث ها مشخصه، یکی از این وراث، بعضی از این وراث نمیخواهند سهم الارث دیگران را پرداخت بکنند به دلایلی، موانعی را میتراشند، میخوان مسئله را به تأخیر بیاندازند، سهم الارث دیگران را مثلا بالا بکشند، بگن ما نسبت به پدرمان چنین و چنان بودیم، در سالهای آخر عمرش در منزل ما زندگی میکرد، بنابراین مثلا ما باید سهم بیشتری داشته باشیم و الی آخر. بنابراین اختلافی که در میراث اتفاق میفته خیلی وقتها از باب ندانستن حکم شرعی نیست، بلکه از باب عمل نکردن به حکم شرعی است. خب چه نتیجه‌ای میخوایم بگیریم؟ نتیجهش این است در اختلافاتی که در میراث اتفاق میفته برای حلش ما نیازمند یک قدرت هستیم، نیازمند یک قدرتی که بتواند طرفی را که از اجرای حکم شرعی خودداری کرده است وادار به اجرا بکند. یعنی نیازمند به سلطان هستیم، نیازمند به قدرت اجرایی هستیم. اینجور نیست که فقط ما بخوایم حکم قضیه رو بدانیم، در خیلی از اوقات حکم قضیه مشخصه. بنابراین لذاست که میبینیم عمر ابن حنظله میگه مراجعه میکنن به سلطان یا به قاضی. این مراجعه به سلطان در واقع به این منظور بوده که با مراجعه به سلطان در اون مواقعی که حکم مشخصه و صرفاً دنبال یک قدرت اجرایی میگردن که اون قدرت اجرایی بتواند فردی را که خودداری میکند از اجرای حکم شرعی وادار به اجرا بکند، در اون موارد است که مراجعه به سلطان میشود. پس خلاصه بکنم با این ترتیب، اولاً سؤال عمر ابن حنظله اختصاص به مسئله قضایی ندارد، بلکه شامل مواردی می شود که دو نفر که با یکدیگر دعوا دارند مراجعه می کنند به یک قدرت اجرایی، چون حکم قضیه را می دانند، می خواهند یک فردی که دارنده قدرت اجرایی است یکی از اون دو طرف را که از اجرای حکم شرعی خودداری کرده است وادار بکند به اجرای حکم شرعی. این اولا. ثانیاً حتی اگر کسی بگوید که سؤال عمر ابن حنظله اختصاص دارد به مسئله قضا، جواب امام علیه السلام مختص به مسئله قضا نیست و امام علیه السلام هر گونه مراجعه به سلطان یا قاضی را با تعلیلی که به آیه شریفه قرآن دارد نفی میکند. هرگاه که فرد نتواند هیچ گونه مراجعه به سلطان یا به قاضی داشته باشد، چون این سلطان سلطان جور است، اون قاضی قاضی جور و ظلم است، در این صورت چه باید بکند؟ باید برای تمامی اون مواردی که مراجعه میکرد به سلطان یا به قاضی و اکنون اون موارد ممنوع شده، مراجعه بکند به جایگزین. به عبارت دیگر ما در اینجا از خصوصیت یا ویژگی جایگزینی جایگزینی فقیه جامع الشرائط در سمت سلطان و قاضی استفاده میکنیم. میگیم امام علیه السلام فرموده است که هر گونه مراجعه به سلطان و قاضی جور ممنوعه. بسیار خوب، افرادی که مراجعه میکنن به سلطان و قاضی جور حاجاتی دارند که این حاجاتشان بالاخره باید برطرف بشود. مراجعه میکردن به سلطان یا قاضی جور برای برطرف کردن اون حاجات، حکم کردن در مسائل، حل و فصل کردن اختلافات، حل و فصل کردن اختلافات در اون مواردی که نیازمند قدرت اجرایی است، مراجعه به سلطان برای اینکه امور عمومی را اداره بکند. اکنون شما امام معصوم علیه السلام می‌فرمایید هر گونه مراجعه به سلطان یا قاضی جور حرامه. خیلی خوب، جایگزین معرفی بفرمایید. لذا عمر ابن حنظلم سوال کرد فمازای است نعان، پس چه بکنند؟ حضرت به عنوان جایگزینی برای سلطان و قاضی فقیه جامع الشرائط را معرفی کرد. یعنی چی؟ یعنی هر کاری که شما داشتید و برای انجام اون کار مراجعه میکردید به سلطان و یا قاضی، اکنون بدانید مراجعه به سلطان و قاضی حرام است. در تمامی اون امور مراجعه بکنید به فقیه جامع الشرائط. پس فقیه جامع الشرائط تمام اختیارات سلطان و قاضی را دارد و لذاست من امام معصوم دارم شما را ارجاع میدم که برای تمامی اون نیازها مراجعه بکنید به سلطان، مراجعه بکنید به سلطان عادل، مراجعه بکنید به قاضی عادل. و سلطان عادل و قاضی عادل همون کسی است که در اینجا تعریف شده است: من روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا عرف احکامنا. یعنی فقیه جامع الشرائط. پس استفاده کردن از این خصوصیت جایگزینی، به قول امروزی ها خصوصیت تعیین آلترناتیو، به ما میفهماند که تمامی اون اختیاراتی که سلطان و قاضی میتوانند اعمال بکنند و چون سلطان و قاضی جور هستند به ناحق اعمال میکنند، به صورت حقانی فقیه جامع الشرائط میتواند اعمال بکند. پس برای تمامی این امور مراجعه بکنید به فقیه جامع الشرائط. این خلاصه است از نحوه استدلالی که میتوان به روایت مقبولی عمر ابن حنظله ارائه داد، چنان که بسیاری از بزرگان میبینیم که به این روایت تمسک کردن، از جمله خود حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب البی. انشاءالله دنباله بحث را میگذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.